أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. و علا بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و لقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فیهم الف سنة الا خمسین عاما فاخذهم الطوفان و هم ظالمون فانجیناه و اصحاب السفینه فجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن شاء الله بحول قوة الله خدمة سروران معظم إدامة مباحث سورة مباركة عنكبوت رو که به راست در این ایام محضر شریفتون بازگو شود در این بیت محترم تعقیب خواهیم کرد. بازگوش بکه مدر در سلم روحن الى قومه. خاطر شریف عزیزانی که در محضرتان بودیم استعذار دارد، از ابتداء سوره مبارکه یعنی عنکبوت یه حقیقت مد نظر است و یه مطلب بسیار مهم و سازنده و اون ناپسندی تفکیک بین ایمان و عمل است. و اون مطلب جام قضیه و روح ماجرا آن است که خداوند سبحان ایمان بدون ادعا را، ادعایی که در مقام عمل ثابت شده باشد، نمی‌پذیرد. ایمانی که در بوته آزمون و افتنان قرار نگرفته باشد نمی‌تواند ایمان ثابت و راسخ باشد. اصب الناس ان یطفکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. همون حرف اول تمام مطلب رو خداوند سبحان تا پایان سوره که الله گفته شد. آیا مردم میپندارن به مجرد این که ادعای ایمان کنند سختی ها، دشواری ها، زیر و بم ها، فراز و نشیب ها در ایمان وجود ندارد؟ به مجرد کفر کفایت میکنند؟ دشواری های این وادی رو نباید ببینن، تحمل کنن و سپید رو از میدان امتحان و آزمون ایمانی بدرآیند؟ به دنبال اون مرازه فرمودی که مطالب دیگری هم در همین جهت گفته شد و اشاره شد به اون که به لحاظ نزول این سوره مبارکه نیز قضیه این است جمعی از مسلمانان اون ثبات رأی و سلامت در ایمان رو در قبال ایزا و کفر نشان ندادند، لذا عقب نشینی میکردند، یه تزلزلهایی از خودشون نشان میدادند در مکه در ابتداء دعوت پیامبر اسلام و این ناپسند است و مقبول واقع نمیشود. مجموعی آیات ها اینجا چنین بود. از این فراز که محضران بارت عزیزان وارد بحث آیه چهاردهم و آیات بعد از اون میشنیم و لقد ارسلنا نوحا، شیوه القاء مطلب عوض میشود اما مطلب و موضوع و محتوای درس و بحث همان قضیه قبلیست. یعنی حضرت باری تعالی هر چه تا الان فرموده است میخواهد این رو به شکل عینی و ملموس مصادیق و موارد اون رو به منصه ظهور بگذارد و انسان ها با اون مواجه شدند و برخورد داشته باشند. خاطر شریف اگر مسبوق باشد گفتیم یکی از بزرگترین حکمت هایی که خداوند سبحان در قرآن به تاریخ انبیاء الهی اشاره می کند این است که آموزش به انتقال علم و دانش و مطلب دو گونه است، یا آموزش مستقیم است یا غیر مستقیم. در آموزش مستقیم سرفصل ماده واحده درس کاملا مشخص معلم در باز میکند، مستقیم مطالبش میگوید. اما در آموزش غیر مستقیم نه، به این شیوه نیست. در یه قالب‌هایی با یه مسائل جنبی و کمک آموزشی علمی و عملی استفاده میشود و حقایقی را معلم منتقل میکند به دیگران. این شیوه غیر مستقیم است و بعضن گروهی از متخصصان قضیه و ماجرا معتقدند که به هر حال این شیوه کارآمدی بیشتری دارد، یا حداقل در یک طبقات خاصی این شیوه کارآمدی بیشتری دارد. خداوند سبحان هنگامی که حقیقتی را نکته مهمی را و ظرائف و لطائف ایمانی را مطرح می کند، آنگاه اینها را در قالب یک وقایع و حکایات حقیقی از انبیاء خویش بازگو می کند و مطرح می کند. در این قالب هایی که مطرح می شود به شکل غیر مستقیم باز مجدد حقایق و واقعیت های ایمانی تدریس می شود و اینها القا می شود به جامعه، اون هم با نمونه های عینی. در این لابلای مطالب و حکایاتی که گفته می شود، حضرت باری تعالی اون مقاصد حقیقی خودش رو القا می کند به انسان ها بسیار لطیف با جاذبه و چششی که نوع این حکایات و این مطالب قرآنی دارد. البته در این سوره مبارکه به هفت ماجرا اشاره می شود، بسیار مختصر در حد کردوار. خیلی در اینجا خداوند سبحان این حکایات رو و این قصص رو باز نمی کند. یه اشاراتیست، جنبندی هاییست، نتیجه گیری هاییست و حکایت بعدی. اول نکته که مطرح می شود، ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، ما به تحقیق فرستادی نوح را به سوی قومتیش. خب این شخصیت بزرگوار و عظیم الشأن شیخ الانبیاس و جایگاه ویژه‌ای در قرآن کریم داره، گاهی مناسبت داشته است در عظمت و در اون مقام شامت نوح خدمت عزیزان سخن گفته ایم و همین بس افتخار برای این بزرگ مرد که او اولین انسانیست، اولین نبیست که با مکتب بت و الهاد بت پرستی مستقیم وارد نبرد و مقابله و زور آزمایی می شود. اولین مدافع توحید در قبال مکتب الهاد بت پرستی و شرک است. این افتخار رو دارد که و هو بسبق حائز تفصیلا مستوجب ثنای جمیلا الفضل لمن سبق، همین که پیش کسرت میدان مبارزه با شرک و الهاد است، این یه مقام شامخی است برای این مرد. در کنار اون خصوصیات دیگری که حالا یه جمله کوتاهش رو امشب اینجا میخوانیم خدمت عزیزان، ما نوح را ارسال کردیم، فرستادیم، نبوت دادیم به او به سوی قومش. خود این کلمه اله قومه که گفته شد دیگه خیلی حکایات را مشخص میکند مانند خیلی از انبیاء دیگر، و مشخص میشود که جناب نوح یه پیغمبری هستند که رسالت قومی دارند، یعنی در یه محدوده خاص جغرافیایی و به اصطلاح زیست انسانی در یه محدوده خاصی به رسالت برخواستند، یه قوم خاص و جماعت مشخصی رو تحت پوشش تبلیغی خودشون قرار دادن. محدوده رسالتشون معلوم است، یه محدوده گسترده بسیار وسیعی نیست. البته شواهد تاریخی همان گونه که میدانید کاملا مشخص است که محدوده رسالت حضرت نوح همین بین النهرین است، در همین قسمت بین، فرض کنید امروز میتوان گفت میان بصره و موسل، در همین منطقه در عراق امروز و فعلی است. نکته دیگری که در اینجا وجود دارد، الا قومه، میتوانیم گاه این رو در قرآن بیشتر ببینیم که وقتی خداوند این بحث رو مطرح میکند که ما پیامبرانمون رو به سوی قومشون مبعوث کردیم، در خطابات خود انبیا همین کلمه رو میبینیم. حضرت نوح لب باز میکند، یا قوم، ای قوم من، چرا چنین و چنانی، اینطور اینطور باشید، یا قوم، حرف دلتون چیست؟ تکیه بر عنوان قوم این خودش تأملی دارد. به هر حال نمیخوایم که بحثی رو تحمیل کنیم بر آیه شریفه و چنین جسارتی رو داشته باشیم نعوذ بالله، اما در خود این شیوه بیانی که یا قوم در کلمه قوم انبیاء الهی تکیه میکنند، در راه رسیدن به مقاصدشون، در راه تألیف قلوب بین انسانها و خداوند سبحان، در راه هدایت و در راه رشد انسانها و به اصطلاح مخاطبان خودشون رو به وادی سعادت و هدایت رهنمون کردن، از عنصر قومیت انبیاء الهی استفاده بدینه می کنن. یعنی تحت عنوان این وجه مشترک قومی که ما با شما داریم، ای مردم، میان روی سرمایه‌گذاری میکنن و از این استفاده میکنن، نه استفاده استقلالی بلکه استفاده ابزاری. انبیا بر عنصر قومیت بی تفاوت نیستند، اشاره به اون دارن، اما نه اینکه مقصد اینها پان عربیسم باشد، پان ایرانیسم باشد، نه، پان ترکیسم باشد، این در قاموس انبیا وجود ندارد. انبیا هرگز اینقدر کوچک نیست فکرشون که خودشونو بخوان در یه نژادی محدود کنن. اینها فراملیتی هستند، اینها فرانژادی هستند، اما از عنصر قومیت میشه استفاده کرد. از عنصر قومیت میتوان در بهره برداری و رسیدن به مقاصد عالی به درستی و به شیوه پسندیده استفاده کرد و بهره برد. انبیا این کار رو میکنن و دلیل هم فراوان داریم در این باب. فرمود ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، ما نوح را فرستادیم به سوی قومش، فلبس فیهم لبس لبس اقامه فی المکان، درنگ موندن در جایی مانده، لبس فیهم تاب آورد درنگ کرد در میان این قوم جناب نوح، الف سنت الا خمسین عاما، الف یعنی چه؟ یعنی هزار سنه، یعنی سال. البته به سال نام های مختلفی در کلام عرب گفته میشه، گاهی حول گفته میشه به لحاظ این که بس بگردید و بگردد روزگاه، چون گردش دارد، چون 360 روز باید بگذرد به این شیوه، از حول گفته میشود. گاهی عام گفته میشود به لحاظ این که زمان مجموعه انسان ها را در بر میگیرد، عمومیت دارد، عام گفته میشه. گاهی سنه گفته میشه به لحاظ این که هر سالی که هر محدوده زمانی که سخت میگذره به اون سنه میگوین، سنه به اون سالهایی میگن که دشواره، به سالهای معمولی سنه نمیگوین. الف سنه، الف سنتن الا خمسین هاما، جناب نوح الف سنتن، هزار سال، یعنی هزار سال دشوار، نه سالهای معمولی، الف سنتن الا خمسین هاما، الف سنه الا خمسین یعنی چه؟ یعنی هزار منهای پنجاه، جناب نوح هزار منهای پنجاه مان در قوم خیش، یعنی 950 سال جناب نوح به رسالت خیش در این مردم عمل کرده است. اینجا یک دو تا نکته وجود دارد. اولا اینکه خود کلمه الف بارها در قرآن گفته شده است و مفهوم عددی ندارد، یعنی خداوند کلمه الف رو گفته مرادش هزار واقعا نبوده، بلکه حکایت آن است که لیلة القدر خیر من الف شهر، لیلة القدر بهتر است از الف شهر، از هزار ماه. آیا مراد صرفا هزار ماه؟ پاره از اهل دل و عرفان معتقدند که یه شب قدر برابر با یه عمر ابدی است، نه برابر با 83 سال که هزار ماه باشد. کجاست این الف؟ گاهی در قرآن مثلا دارد که جماعتی دوست می‌داشتند که یا هم اینها عمر کنند مثلا الف سنه، هزار سال عمر کنند. گاهی کلمه الف در قرآن گفته میشه و مسلمه که این عدد مفهوم نداره، مانند اینکه اعداد دیگه در قرآن داریم. خداوند به پیغمبر میگه یا رسول الله اگر تو استغفار کنی برای این منافقین، برای این مشرکین، اگر 70 مرتبه برای اینها استغفار کنی، خداوند استغفار قبول نمی کنه، نمی بخشد اینها را. خب یعنی اگر پیغمبر 80 بار استغفار کنه مرتبه قبوله؟ 700 بار چطور؟ بجای 70 تا؟ نه هیچیش. اگر 700 هزار مرتبه باشد، خدا بنا نداره که اینا رو ببخشد. این مشرک بود خودش درست کنه، الان که با این مسائل بخیله نمی شود. پس اون عدد به اصطلاح ما مفهوم نداره، مثل خیلی از استعمالات خود ماست که به کار میبریم، هزار دوست که بیگانه از خدا باشد فدای یک تن بیگانه کاش نباشد. اینو بنده مکرر کردم کلمه الف، اما در اینجا سخن این نیست. خداوند دارد میگه الف سنتن الا خمسین عاما، حساب ریاضی پیش رو شما میگذاره خداوند، دارد میگه هزار منهای پنجاه، هزار منهای پنجاه دیگه دید کثرتی نیست که خیلی عمر کرد نوح، ابدا که نمیشه اگر بعضیا گفتن، بلکه کاملا میبینیم حضرت باری تعالی داره حساب دقیق عدد میگوید، هزار منهای پنجاه، هزار منهای پنجاه نمیشه خیلی، هزار منهای پنجاه میشه 950، این کاملا مشخص است. حالا نکته لطیفی که در اینجا وجود دارد، چرا حضرت باری تعالی اینطور مطرح فرمود؟ چرا خداوند سبحان نگفت فلبس فیهم تسع و خمسین، جناب نوح ماند 950 سال، اینطور نگفت، گفت هزار منهای 50. خب این نکته است که خودمون حس می‌کنیم، به هر حال این شیوه بیان یک فخامت و یک شکوه بیشتری دارد. گاهی بعض از این دوستان عزیزی که در بازارن قیمتشون می‌بینید درست تنظیم می‌کنن، اینا کارشون بلدن، اینجا اصلا نمیگن 1000 تومان، میگن 970 تومان، میگن 985 تومان، افکت می‌زنن 990 تومان. وقتی که نگاه میکنه نمره ها نه 990 تومن، اگر این 1000 تومن میزدن خیلی آسمون اول عقب نشینی میکردن و میدان را خالی میکردن، اهل میدان نبودن، اما با 990 به میدان میاد، یه همون خیلی باور نکنید که فرق داشته باشه، اما در این حال موجب میشه که اون مقداری خود انسان میدوزد. دقیقا این مطلب دو سویه هست، وقتی کلمه 1000 میاد به شکوهی دارد یا قباحتی دارد. فرمود الف سنه، هزار سال، کمی کمتر 50 سال کمتر، 950 سال. خود این شیوه بسیار لطیف و زیباست که خداوند بازگو میکند و اون عظمت کار رو میرساند. الف سنه الا خمسین عاما، خب این میزان به این زمان، زمان سنگین و عظیم است،
دو نکته اینجا مطرحه. نکته اول اون که این زمانی که خداوند در مورد حضرت نوح مطرح میکند، این بعدش رو تأمل بفرمایید که یه پیغمبری به تعبیر قرآن فلد سفیه به تمام معنا تاب می آورد در میان جماعت و قومی که برخوردشون با نوح اینه که بعد از 950 سال گرفتار طوفان میشن، اما این 950 سال تاب میارد، 950 سال خم در ابروی نوح نمی آید و در میان این جماعت این چنینی به دعوت و تبلیغ می پردازد و سخن خدا رو فریاد می کند و بانگ می کند. آیا شما تصور می فرمایید این چه مسئله ایست که خداوند در اینجا مطرح می کند؟ احسن بن ناس ان یترکو ان یهود آمنا به هم لا یفتنون، همون حرف اول آیه است، همون حرف اول سوره است. شما ببینید که بزرگ مردی مثل نوح نه منصرف شد، نه دل سرد شد، نه یأس بهش راه داد. ممکنه بنده ضعیف و نفس اگر در یه محیطی قرار بگیرم در ببینم خیلی خریدار ندارد حرف بنده، من خیلی موفق نیستم، بالاترین کاری که از دست من برمیاد چه ممکنه بعضی هامون این کارها رو بکنیم این است که بگوییم ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش، باید برون کشید از این ورده رخت خیش، بهترین راه این است که بگذارم و بگذارم و زنون ازه و مغازبن میبریم شما را خداوند سبحان مستحق هر چه هستید به سرتون بیاید و خداوند سبحان شما را اصیل عذاب خودش بکنه، ما که رفتیم خداحافظ. و این خداحافظی ها خیلی کردن در طول تاریخ، اما نوح ها این کارا نمی کنند. پیامبران بزرگوار الهی اینها سمبل کامل استقامت به افتنانند. 950 سال بگو، 95 سال کردی بگو، 5 سال بگو، 10 سال اصلا تحمل این و تاب آوردن در یه جماعت این چنینی با اون مکتب شرف و بت‌پرستی که اینها دارن، کسی جانانه و مستانه و رندانه و مردانه بیستن و درنگ کنن و دلسوزی را همین مردم بکنن. این عزیزان فرد انبیا و غیر انبیاست. تفاوت بین انبیا و دیگران اینه که اینها چون واقعا دلداده مردم هست، اینها واقعا دلسوز جامعه هست، اینها به شعار زندگی نمی کنن، اینها بی خود دم از مردم نمی زنن به شعار، بلکه به واقعیت طرف دار مردم هست، به واقعیت دلشون برای سعادت مردم سوخته هست. ازا با تمام شرارت هم نیستن، صحنه را خالی نمی کنن، در میدان استوار و محکم ایستاده هم تا سخن بگوید. شما بگرید تمام انبیا از یک کنار این نورش وجود مقدس خاتم انبیا و حضرت محمد مصطفی سلامات الله علیه با اون وضعیت خاصشون و با اون جامعه‌ای که جامعه پیغمبر بسیار کثیف‌تر از جامعه زمان نوح است، با اون شناعت‌ها و با اون جاهلیت جهلایی که دارد و با اون وضعیتی که سید الموحدین و امام المتقین توصیف اون وضعیت رو در نفس البلاغه فرموده است و نویسندگان تاریخ نیز متذکر این معنا شدند. پس این رو توجه داشته باشید، یه پیام مهم در اینجا این بحث بود که انبیا افتنان کامل رو به جان خریدن در راه رسیدن به هدفشون. همان حکایتی که عرض کردی گر تیغ بارد در کویان ما گردن نهادیم الحکم لله، اینها افتنان رو به تمام معنا قبول میکنن و با جان خریدار تمام بلاهای این میدان هستن، بلاکش خوبی هستن در راه رضای دلدار. این چونه اون نکته عمده ای که از اینجا استفاده کردیم. بعد من اینجا یه بحثی رو میخوام خدمت کنم، اینقدر با خدمت عزیزانه قدری با احتیاط این بحث رو مطرح میکنم از بعدی، من لازمم میدارم از بعدی مطرح کنم این بحث رو خدمت. اون اینه که خب این شاید بعضی ها اخیراً چیزی هم نوشته بودن مثلا در یه جاهایی یا چه، آیا این 950 سال جناب نوح دیگه از مسلمات قرآن است که جناب نوح 950 سال عمر کرده است؟ ما به هیچ وجه نمیشه این رو حمله دیگه براش پیدا کنیم، بگیم یک نوح نبوده، نوح هایی بودن، نوح یک طائفه بودن، قبیله بودن که اینها همشون 950 سال عمر کردن. نه، اینها از هیچ کجای قرآن نه به دست میاد، مضافاً بر این که روایات متقن از طرق معصومین علیه السلام، ولی اون که خدا آیه روشن است، کاملا مشخص نوح علم فردی است، علم جنس نیست، علم فردیه فرد نوح، نه اینکه فردها باشند، ولی اون که مشخص از خدا آیه. اما خب در این حال معیدات تاریخی، معیدات روایی کاملا مشخص میکنه که این شخصیت از معمرین عالم بودن. یه عده جماعتی هستن که به اینها میگن معمر، یعنی اینها چی؟ عمر بسیار داشتن. عمر اگر خوش گذرد یک نفسش بس، عمر اگر خوش گذرد زندگی نوح کم است، وربنا خوش گذرد یک نفسش بسیار است. ادهی بودن که این گونه عمر داشتن که سرآمد اونها میتوانیم بگوییم که اون شخصیتی است که و در حال آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدا یا به سلامت دارش. وجود نازنین شخصیت با عظمت موعود عالم هستی بقیت الله الاعظم اجل الله تعالی سرامت این مؤمنین هستند در اعتقاد ما و ذهن ما که انشاءالله حقیقت است و جز این واقعیتی نیست. بنده در توجیه این مطلب فقط یه جمله را عرض میکنم. من کردم این بحث بحث فنی‌تر مهمتر است در حد بضاعت و در حد مقتضای مجلس عرض میکنم خدمت عزیزان در توجیه آیه شریف. و این است که در پاره از علوم میان حالا در بحث مثلا ممکنه در فیزیک یا در بعض از اصطلاحات خاص دو گونه سیستم رو تعریف میکنن. میگن ما دو سیستم داریم، یک سیستم باز داریم یک سیستم بسته داریم. سیستم بسته آن است که حرکت حرکت ماشینی است، یعنی شما حرکتتون در این سیستم به شکل استاتیکه، شما خطی حرکت میکنید. حالا من این سعی میکنم با کمال پوزش یه قدری روان عرض کنم محترم بارک عزیزان. داریم صحبت میکنیم یه وقتی میبینیم این میکروفون قطع شد. خب طبیعی است، اون دستگاه مولد رو نگاه میکنیم، آمپل پای نگاه میکنیم، سیم ها چک میشیم، یا تا فرض کنید مثلا میکروفون ما یا باندها رو نگاه میکنیم دیگه مشخص از جایی که ما برق رو گرفتیم اومده به دستگاه های دستگاه درست است یا نه، آیا برق کامل داره میرسه به میکروفون یا نه، یا مشکل از این است یا از آن است یا از دستگاه کاملا روی شیوه حرکت خطی که اینها دارن ما مچ اشکال رو میگیریم. شما جریان برق اومده تو نقطه الف، از نقطه الف میاد به نقطه ب، اگر نقطه ب و این برق شما روشن نمیشه یا برق سوخته یا این لامپ سوخته یا اینکه احیانا مشکل در ارسال است، سریعا مشخص میشه. چرا؟ چون حرکت خطی است، روی خط شما دارید حرکت میکنید، استاتیک‌ها کاملا مطلب رو مشخص میکنید و میگیرید. اما سیستم به اصطلاح باز اینطور نیست، این حرکتش دینامیکی و غیر خطی است، لذا چون به این شیوه حرکت نمیکنه شناختش دشواره، ایبیابیش دشواره و برخورد با این سیستم ها کاملا غیر ماشینی است، یعنی شناخت عیوبشون و برخورد با اونها یه حساسیت خاص و حسابگری ویژه رو میطلبند. اون سیستم هایی که از نوع به اصطلاح همین تعریفی که عرض کردیم خدمتتون بسته هستن، یکی از مشکلاتی که در اینها دیده میشود اینه که متاسفانه نوعاً رو به بی‌نظمی هستن، نوعاً حرکتشون در مسیر بی‌نظمی است، بلا ممکنه این مدتش طولانی باشه، بدعی باشه و کند باشه. این حالا دیده میشود، این طبیعی است. باستم برای این که مثالی از کنم که عرفی باشه خدمت عزیزان، یه سیب رو شما از درخت میکنید، این سیب نگاه که از درخت چنده شد ارتباطش میندازید کنار رو افتاده کنار زیر درخت، یه سیبی که افتاده زیر درخت میشه یک سیستم بسته. این به تدریج با اون حرکتی که دارد رو به این میرود که کم کم فاسد میشه، این متعفن میشه، از بین میره، تجزیه میشه، مولکول‌هاش اتم‌هاش میشن، پراکنده میشن، میرن. اما وقتی که این سیب به درخت باشد و این از درخت داره تغذیه میشه، اینجا دیگه بسته نیست، بازه، فرق میکنه این شیوه رشد این سیب و دوام این سیب و دوام این سیب فرق میکنه به اون حالت اول. در سیستم هایی که اینها به اصطلاح با همون تعریف حالت باز بودن دارن، یه عاملی است که اگر اون عامل کنترل بشه این سیستم کاملا کارآمد است، چون جنبه همانندسازی دارد، جنبه خودسازی دارد. مثل ماشین شما بنزین میدید به ماشین، یعنی انرژی سوختی حرارتی میدید، ازش چی میگیرید؟ انرژی مکانیکی میگیرید. دیگه این ماشینش کاملا فلت بکنه، اگر یاتاوالش طوری باشه، پیستونش طوری باشه، نمیدونم شاتولش طوری باشه، میلر این دیگه همینه که هر خود احیابی کنید و مثلا رو تمام کنید، نه جنبه سازندگی دارد، نه جنبه ترمیم دارد، نه هیچ. اما اون نظام هایی که اینها نظام زنده هست، اینها مثل وجود انسان یه سیستم باز است. شما دیواره درونی معده خودتون تمام عزیزان هر 3 روز یه مرتبه لایه کشی میشه و عوض میشه سلول هاش. 98% از پروتئین های مغزی ما در کمتر از یک ماه کاملا تعویض میشن، خود به خود کاملا تعویض میشن، نوسازی میشن. گلبول های سفید دفاعی بدن شما در هر 10 روز یه مرتبه چی میشن؟ تغییر پیدا میکنن، تغییر پیدا میکنن، جایگزین میشن. این یه برهان امتیازی است که سیستم زنده دارد، سیستم باز دارد. خب حالا از خواهی کردم من خدمت عزیزان، نمیخواستم این بحث رو به این شیوه مطرح کنم، اما چاره‌ای نبود. اصل دوم ترمودینامیک این بحث رو ثابت میکنه که به طور کلی اگر سیستم زنده، اون سیستمی که به اصطلاح باز است، دچار آنتروپی و بی‌نظمی نباشد به تعبیر فارسی اون، باقی میموند تا زمانی که دچار اختلال و بی‌نظمی نشد. یعنی وجود یک انسان و موجود زنده با 10 میلیون سلولی که در این بدن وجود دارد، اگر کسی بتواند این بدن رو در حالت اعتدال نگه دارد و بی نظمی توش نیاد، آنتروپی و پیری ندارد، نیستی ندارد، به اصطلاح پوسیدگی ندارد. اگر کسی بتواند نقطه اعتدال این بدن رو پیدا کند، این بدن رو نگه دارد. اعدلوه و اقرب للتقوی، اونهایی که در اوج تقوا اعتدال رو بلدن، اونهایی که به اذن الله، اونهایی که به امر الهی و فرمان الهی می توانند اعتدال را در روح و در جان و در جسم و روح حفظ کنند، هیچ معنی ندارد که بگید 2000 سال بمانند، 3000 سال بمانند. اگر اون نقطه اعتدال این وجود پیدا شده، دوام آن هم تضمین می شود. 950 سال چیزی نیست، خیلی نگران نباشید. چو بشنوی سخن اهل دل، مگو که خطاست سخن شناس نهی دل برا، خطا اینجاست. خداوند سبحان فرمود تصریحا جناب نوح ان سنه الا 50 آما، 950 سال، 1000 منهای 50 باقی میماند، فاخذ هم طوفان و هم ظالمون. نوح 950 سال کارش کرد، اما متاسفانه در چه محیطی؟ باز تأکید میکنم، نوح نگفت که ما اینا پایانی ندارد، اینا خیلی سرکله زدن با اینها نتیجه این نداره، اینها خیلی به راه نمیان، اهل صلاح نیستن، این حرفا رو نزن. کار خودش انجام داد، پایان هم این است که بعد از اون فاخذ هم طوفان. کلمه یه طوفان از ماده توف میاد، هر چی دور خودش میبیره جمع میکنه میشه طوفان، از شن باشه، از آب باشه، علی القاعده بر آب گفته میشه، اما عمومیت داره. فاخذ هم طوفان، طوفان آمد و هم ظالم، طوفان اینها رو فرا گرفت و هم ظالمون. و حالی که اینها ظالم بودن، به اصطلاح این چه تعبیر حکم علی الوصف، یعنی داره خداوند علت طوفان زدگی اینها رو مطرح میکنه. فاخذهم الطوفان چون و هم ظالمون، چون اینها به خدا ظلم کردن، غیر خدا را، بت را، مصنوع را کنار خدا قرار دادن، اینها به انبیا ظلم کردن، عمر نوح رو ضایع کردن، اینها زحمات نوح رو برباد دادن، اینها به خودشون ظلم کردن چون سرمایه وجودیشون رو بسیار ارزان فروختن، خودشون رو با یه سنگ و چوبی معامله کردن. بنابراین به تمام معانی و ابعاد کلمه ظلم، این جماعت ظالمند و هم ظالمون. این که پایان امر اینها. اما نوح چه می شود؟ فانجیناه و اصحاب السفینه، ما نجات دادیم جناب نوح را و اصحاب سفینه را. اصحاب سفینه، کلمه اصحاب، صاحب، اون ملازم همیشگی با یه چیز رو میگویم. و اصحاب سفینه، اونهایی که وابستگی به سفینه نوح پیدا کردن، اونا که اصحاب سفینه شدن، اونا که پیوستگی به سفینه پیدا کردن، نوح و اصحاب سفینه و کشتی نوح، اینها به نجات رسیدن. و جعلناها آیتا للعالمین، و آیه شدن برای عالمین و جهانیان. خب این کلمه سفینه رو که ملاحظه فرمودید، خداوند در اینجا مطرح میکند سفینه نوح، کشتی نوح، فانجیناه و اصحاب السفینه. به هر حال بادام از تو چشم بادامی این کلمه رو ما میبینیم، ذهن به جایی میره و از خدمت عزیزان مطرح میکنیم. ما نجات داریم نوح را، بس کسانی که سفینه نشین نوح بودند و اصحاب السفینه، اونها که بر سفینه نشستن. اصلا به طور کلی شریعت خودش سفینه است، یعنی شرایع الهی تو دنیای طوفان زده زندگی بشر، در میان طوفان امیال، در میان طوفان حوادث زندگی و ده، کشتی هست. شرایع الهی کشتی هست که سکاندار این کشتی بزرگ مردان الهی هستند، انبیاء اعظام الهی هستند. اصلا خود انبیاء سفینه هست، خود پیامبران الهی کشتی هست. اینها ها کشتی هایی هستند که لنگر بسیار قوی دارن، انبیاء خودشون کشتی هستند، تعالیمشون سفینه هست. تعالیم و دستورات و آداب زندگی که اینها بشر تعریف میکنن کشتی و سفینه است. کما این که شما در خصوص اون بزرگ مرد تمام ادوار آزادگی و مردانگی و وارستگی میخوانید السلام علیک یا سفینه النجاح، وجود مقدس مبلا کونین. سفینه هست، سفینه هست، خود داخل بشید رو
استرلا کنارش بیستی میگه السلام علیکم ایها السفینه، فایده ای نداره، طوفان میاد تو را میبره، سفینه میماند.
دست اینجا بانی در این سفینه به صورتت بکشی درمان نمی کند.
راهش اینه که وارد این سفینه نشی، راهش اینه که بری اندرون او به درایی، و الا که نمی شود.
مثل اهل بیتی که مثل سفینه روح، من رکبها نجا، هر کسی که اندرون اون آوید نجا، و من تخلف عنها غرق.
راه مزاورت همینه،
اگر کسی تخلف از این سفینه به اهل بیت من بکنن، پایان او پایان مبارکی.
من حیفم میاد که در اینجا هم یه گریز ادبی نزنم منظر مبارکتون، هم یادی از بزرگ مرد حماسی و نام‌آور خطه طوس، این شیعی بزرگوار حکیم طوس ابوالقاسم فردوسی نداشته باشم، به مناسبتی که ایشان در اون به اصطلاح ابتدای شاهنامه آغاز میکند به زیباترین شکل این حدیث سفینه و سفینه بودن نبی که مکرم و اهل بیت رو به زیبایی کامل مطرح میکنه.
کار به اینجا میرسد که چنین مطرح میکنه که تو را دانش و دین دهانت درست در رستگاری بباید جست، وگر دل نخواهی که باشد نژند، نخواهی که دائم بوی مستبند، به گفتار پیغمبرت راه جوی، دل از تیرگی ها بدین آب شوی، چه گفتن خداوند تنزیل و وحی، خداوند امر و خداوند نهی، که من شهر علمم علیم برست، درست این سخن قول پیغمبر است، گواهی دهم چین سخنها زوست، تو گویی دو گوشم بر آواز اوست، که انت خودم دارم از پیغمبر الان میشنم این را، که من شهر علمم علیم برست، درست این سخن قول پیغمبر است، انا مدینت العلم و علیم بابا. منم بنده اهل بیت نبی، منم بنده اهل بیت النبی، ستاینده خاک پای وسیع. حالا از اینجا حدیث سفینه شروع میشه. حکیم این جهان را چو دریا نهاد، دنیا مانند دریاست، از هر طرف یه موجی میاد، هر روز در زندگیتون موجی تازه میآید، گاه موج اقتصادی است، گاه موج فرهنگی است، گاه موج سیاسی است، امواج مختلفه زندگی را در بر گرفته است. حکیم این جهان را چو دریا نهاد، برانگیخته موج از او تون باد، چو هفتاد کشتی بر او ساخته، همه بادبان ها برافراشته. من میبینم که هفتاد تا کشتی، یعنی خیلی کشتی های متفاوتی تو اینجا، هر حالا بعضی ها کشتی هستن و بعضی نمایش کشتی به خود گرفتن. چو هفتاد کشتی بر او ساخته، همه بادبان ها برافراشته، یکی پهن کشتی، یکی پهن کشتی به سان عروس، بیاراسته همچو چشم خروس. در فارسی و در ادب فارسی گذشته، مخصوصا سبک خراسانی دیرینه قبل از سبک عراقی، خود چشم خروس یکی از نمایش زیبایان از چشم آهو بوده است. چو هفتاد کشتی بر او ساخته، همه بادبان ها برافراخته، یکی پهن کشتی به سان عروس، بیاراسته همچو چشم خروس، محمد بدو اندرون. بدو اندرون با علی همان اهل بیت نبی و ولی، خردمند کز دور دریا بدید، انسان عاقل نفتی دریا رو دید، خردمند کز دور دریا بدید، کرانه نه پیدا و بن ناپدید، نه مشخص اولش نه آخر این دریا، چی تو ساحل نداره این دریا، کرانه ساحل نه پیدا و بن ناپدید، به دل گفت. اینجا خردمند خود این مرد است، اینجا خردمند خود این حکیم داره خودش میگه. خردمند به دل گفت اگر با نبی و مسیح، به دل گفت اگر با نبی و مسیح شدم غرقه، دارم دو یار وفی، بگذار غرق بشم اما در کشتی باشم که علی درون باشد، بگذار غرق شدم اما در کشتی باشم که مسیح نبی درون باشد. به دل گفت اگر با نبی و مسیح شدم غرقه، دارم دو یار وفی، همانا که باشد مرا دستگیر، خداوند تاج و لوا و سریر، خداوند جوی می و انجبین، همان چشمه شیر و ماء معین، اگر چشم داری به دیگر سرای، اگر چشم داری به دیگر سرای، اگر امیدی به فردا میخواهی داشته باشی، به نزد نبی و علی گیر جای، گرت زین برایت گناه من است، اگر بد دیدی بیا گریبان من بگیر، گرت زین برایت گناه من است، چنین است و این دین و راه من است، بر این زادم و هم بر این بگذرم، مادر من را چنین متولد کرده است، مادر که مرا ناود علی گفته ازاده است، بر این زادم و هم بر این بگذرم، چنان دان که خاک پی حیدرم، چنان دان که خاک پی حیدرم. دلت گر به راه خطا مایل است، تو را دشمنن در جهان خود دل است. ولی به دلت نکنی، نباشد جز از بی پدر دشمنش، که یزدان به آتش بسوزد تنش. هر آن کس که در جانش بغض علی است، از او در جهان خارتر خار چیست، یا از او در جهان زارتر زار چیست. درود و سلام. درود خدا بر روان چنین گوینده ای که با چنین صلابت در زمانی سخن میگوید. هر آن کس که در دلش بغض عریض، از او در جهان زار تزار چیست. که کسی چون محمود غزنوی متأثر، خرد ستیز، بنیان برافکن فکر و اندیشه، انگشت در جهان کرده است و حرمتی میجوید. به بهانه های این چنینی و به بهانه شیعی بودن و امثال این عبارات، تیر رو در گلوی انسان ها قرار داده است. این زمانی دارد میگن که چنین جبی هم زمنان در این منبجه حاکم است، ارزش کار بیشتر متخص شد. مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبه ها نجا و من تخلف عنها غرق. اینا سفینه هم، اینا کشتی هم، جان برادر، اینها لنگری استوار دارند، بادبانی در افراشته دارند. اگر کسی اندرومشون آید، اونگاه لذت نجات رو حس میکنند. به اثر طوفانی به سلامت و عافیت به در می آید. و جعلناها آیتا للعالمین، و ما قرار دادیم نوح را، نجات او را، کشتی او را، ماجران او را، آیتا للعالمین. این یه نشانه است باقی مانده برای جمیع جهانیان. آنان که منکرند بگو روبرو شدند. این برها نکته هم که اخیراً مطرح شد، البته اخیراً که باز مجدد مثلا بیشتر به نوعی دیگر نکات دیگری رو از اون نقل کرده بودن، ولو مطلب مربوط به 30 سال قبل است، حدود 27-27 سال قبل است، حتی اقل چند سالی قبل از انقلاب. اون ماجرای پیدا شدن اتفاقات چوبین کهن کشتی نوح و انتقال اونها به موزه مسکو و هیئت 7 نفری زبانشناسی دنیا لنگوستیکا اومدن و مجموعه خطوط و نقوش را بر روی اون شناسایی کردن، ترجمه کردن به عبری، از عبری به سوریانی، سوریانی به عربی، و کار اونجا رسید که به فارسی. به هر حال معناش همون شد که شما گاه میگویید که در عربی و در دعاتون میگید که یا حمد و به حق محمد. و یا عالی و به حق علی، و یا فاطر و به حق فاطمه، و یا محسن به حق الحسن، و یا قدیم الاحسان به حق الحسن. یه چیزی نزدیک این مضمون، آنی که برها بر روی اون خطوط و نقوش که آنان که منکرند بگو روبرو شدن. فرمود و جعلنا هما قدیم، این قرار دادیم آیتا للعالمین. هر دوره از زمان یه تجلی داره، یه جلوه می کنه و یه نشانی است برای آدم. خب تا اینجا در همین مقدار حد خداوند سبحان به ماجرای نوح اشاره می کند و بس. به دنبال اون و ابراهیم از قال لقومه، به ابراهیم یعنی اذکر ابراهیم پیغمبر، بعد از نوح متذکر شو، یادآوری کن ابراهیم را. و ابراهیم از قال لقومه، خب از کجای ابراهیم بگیم؟ ابراهیم یه دریاست، یک جهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح اون رشت ملک. ابراهیم که یه مقوله دو مقوله ندارد، بزرگ مردیست بس عظیم، جهانی، گسترده، ملکی، ملکوتی، زمینی، آسمانی، در نوردیده از پهنا و صحنا را. از کجای ابراهیم بگوییم؟ از قال لقومه، از اینجا بگو که ابراهیم گفت. چی گفت؟ به قومش اعبدوا الله و اتقوا، عبادت کنید خدا را و تقوای الهی داشته باشید. خب من یه اشارات مختصر میکنم دیگه، ظاهرا که میماند مطلب برای فردا شب خدمت سربرار معززم. عبدالله، تمام دل مشغولی و دغدغه خاطر و دلواپسی تمام انبیاء الهی همین یک کلمه است، عبدالله، که اینها بتوانند به این خواسته بشر را برسانند که سر از طاعت غیر حق به کناری بکشد و در خط عبودیت خداوند سبحانه قرار بگیرد. تمام همت و هم انبیاء الهی مصروف بر این شد که بشر رو با عبودیت آشنا کنند و بگن او عبدالله، هیچ دیگه به درد نمیخورد جز خدا در مقام عبادت. عبادت مال خداست، عبودیت از آن حق است. عبدالله، تسلیم خدا بشید، تسلیم خدا بشید، عبد بشید در درگاه او، بدانید که خواسته های خدا به عنوان خالق، به عنوان صانع، به عنوان رازق، به عنوان مدبر، به عنوان چاره اندیش وجودتون عالی ترین برنامه ها و طرح هاست. از دیگری توقع نداشته باشید بدون شما رو سعادت کنن. اگر در فتح الله باشد عبدالله، تسلیم بشید، بپذیرید، عبد بشید، عبدالله. این خواسته تمام انبیا بود. اصلا عرض کردم دل مشغولی انبیا این بوده، تمام همشون اینجا صرف شده که بشر رو از درب خانه زید و هم بگیرن ببرن درب خانه خودم، دهرها را تبدیل به آشتی کنن بین خدا و خلق، فاصله ها را به نزدیکی بدل کنن بین خداوند سبحان و بندگانش، بر سنگ و چوب و هوا و نفس و غیره انسان ها را منصرف به سوی حضرت حق متوجه بگردانن. عبدالله و تبو. حالا اینجا دیگه بحث لطیفی مطرح میشه که بعد از عبدالله چه راهی مطرح میکنه؟ تقوا را. این رابطه عبادت و تقوا، بعد هم ذالکم خیرون لکم، اونی که خدا میدانه و شناخت الهیست، همین خیر شماست. خیرتون اینجا بجوید، خودتون هم میتونید خیرتون رو بفهمید. این کنتم تعلمون، اگر تو مایه علم باشید از خیر چیزها به در بیارید، خودتون هم تصدیق میکنید که خیر شما عبودیت به خدا و تقواست. باشد انشاءالله شرح این ماجرا را محضر مبارک عزیزان در ادامه بحث فردا شب به سمع مبارک حضار گرانقدر برسانیم انشاءالله. خداوند سبحان دلهامون به جلال جمال قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه، دست ما را از دامن قرآن به اثبت کوتاه نگردانه. اوضاع اقتصادی بسیار دشوار است، کلیست تمام مهاجرینی که اومدن وضعشون خراب است، من جمله وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین و همسر گرانقدر او صدیقه طاهره سلام الله علیه. یکی روزی سلام بعد چطور شده است امیر المؤمنین سوال کردن که از بانوی دارم که آیا چیزی هست در منزل یا نه. فهمیدم که درست علی جان دیدید که من مثلا پذیرایی از شما نداشتم، علت این بود که اون چه بود دیگه من سر به حسنه این کردم که اینها تاب و تحملشون از ما کمتر است. حضرت فرمودن که چرا پس من چیزی نگفتی همسر من فاطمه جان، چرا من چیزی نگفتی مثلا این مشکل رو؟ زهرا مرضیه فرمود والله به خدا قسم حیا میکنم که بر تو بر شوهرم خواسته ای رو مطرح کنم که میدانم نمیتواند انجام بدهم، حیا میکنم از اینکه تو رو دچار مشکل کنم و چنین خواسته ای رو مطرح نمیکنم. خوب تأمل کن خواهران عزیز، تأمل داشته باشید. امیر المؤمنین وضع رو جوری دیدن که اوضاع دیگه غیر قابل تحمل است، رو میکنه زدن بیرون، زدن بیرون از یکی از دوستان دیناری رو امیر قرض استقرض، دیناری رو قرض کردن که چیزی بگیرند و در مسیر دارن میان برخورد کردن با جناب مرداد اسفح، این بزرگ مرد میدان معرفت صحابی نبی بزرگ بزرگ. دیدم یک رنس عجیبی داره مقدار، نمیفهم اصلا کجا داره میاد، این طرف اون طرف جلوش ایستادم چیه مردم؟ گفتم بلکنید به سلیل فارسی ما دست در دلم نگذاری نداره تا نگی من برد نمی کنم. گفت آقا بله بون کنی توی گرما سرزاد چرا آمدی بیرون از خونه؟ ایت بازی نیست آمدنت. گفت یا علی جان حال چه میگی؟ عرض می کنم صدای ناله فرزندان گرسنه منو بیقرار کرد که از خونه بیرون زدم، از درد این مسئله بیرون زدم. امیر المؤمنین فرمودن برحال اخو که مثلک هم دردی مقداد با هم، به خدا قسم این دینار رو قرض کردم تا اینکه برای فاطمه فرزندان چیزی به خانه ببرم، اما وظیفه‌ام اینه که این رو به تو بدم، نمیبرم. دینار رو دادم امیر المؤمنین، مقداد نگاهی کرد و گرفت رفت. امیر المؤمنین صلوات الله علیه دیگه روی رفتن به خانه را ندارد، رفتن مسجد، نماز رو با پیغمبر خواندن، نماز کی؟ نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب، به خانه رفت علی. نماز مغرب تموم شد، پیغمبر بلند شدن با پاشون اشاره کردن و امیرالمومنین گفتن بیا دم در مسجد کارت دارم. امیرالمومنین آمدن دم در، پیغمبر فرمودن یا ابا الحسن من پدرم افتاده که امشب بیام خانه تو افطار، میخوام بیام خانه تو شام اشاره، میخوام بیام خانه تو بخورم. امیرالمومنین سکوت کردن، فکر دارن میکنن در حال ما چی، ما خودمون این وضع را داریم، این قضیه را داریم. رسول خدا کمی گذشت گفتن چیه یا ابا الحسن؟ یه لا بگو ما نمیاییم، نه هم بگو میاییم، دیگه رو چقدر معطل میکنی برادر، یک سوری میخوایی ما بیدیم معطلش کیست؟ امیر المومنین فهمدن حیاءن و تکرمن، حیا میکنم و تکرم میکنم و الا رواق منظر چشم من آشیانه ی توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه ی توست. دست امیر و مومنین بگرفتن اومدن، اما دل در دل علی اصلا قرار تو دل علی نیست. خدا چه وضعیست؟ با چه وضعیتی پیغمبر دارن به خانه من میان؟ وارد خانه شدن، بانوی خانه در مصلی صدای پدر رو شنیدن که میگه السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. زهرا مرضیه از مصلی بیرون اومدن، از نماز بیرون اومدن، استقبال پدر. پیغمبر دست بر سر و گونه دخترشون کشیدن، نشستند. امیرالمومنین نشسته سالا نگاه میکنند، خود چیکار میخواد بکنه؟ دست چیزی بر نمیاد. یه وقت دید در اون سوی منزل یه دیگ و یه بوی خاصی هم فضای خانه را گرفته است. الله اکبر. سفره را انداختن، بانو غذا را آوردن، طعامی که امیرالمومنین نخورده و ندیده در اون رنگ و بوی آن را یه نگاهی کردن به حضرت زهرا مرضیه، یه نگاهی هم کینه کمی تون مثلا که ما دویدیم بیرون این وضعیت چیست، پس ما عزمش نکردیم ماجرا را. چه قضیه ایست؟ حضرت تصریحا لب باز کردن که یا ابل حسن، من این واقعیت رو به تو گفتم. اینی که اینجا میبینی این دست من نبود، این کار من نبود، این دیگری بود. پیغمبر سریعا ماجرا رو گرفتن. فصل الخطاب حسن، زمانی که در اون آفتاب و اون چرانی اون درهم رو دادی، اون دینار را دادی به مقدار، خداوند سبحانه امضا به کار تو کرد، خداوند تکفر فرزندان تو کرد. و من ثناء الهی میگویم که زنده بودم و با چشم خیش دیدم آنی را که زکریا از مریم دید. کل ما زد دخل زکریا المهراب وجد اندها رزقا. آنی دیدم که خداوند سبحان عطای خودش برای دخترم زهراء مرضیه و فاطمه و خانه فاطمه فرو فرستاد. یه خانه که لیاقت این دارد که صفه عطا الهی در اون گسترده شود و رزق خداوند سبحان در اون خانه فرو داید، دیگه این خانه شایسته اون نیست که جماعتی در این خانه جمع شدند و بگویند یا علی برون آید، یا اینکه خانه به هر که در اون خانه است آتش میزنیم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.